أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم تلذذ و ریبه بود، یعنی نظر با تلذذ و ریبه آیا حرام است یا خیر. حکم نظر با تلذذ را بررسی کردیم، اما نظر با ریبه چه حکمی دارد؟ معنای ریبه این شد: خوف الوقوع فی الحرام، یعنی نگاهی که از اون ترس از وقوع در حرام وجود دارد، و این نگاه لزوماً با تلذذ همراه نیست. ممکنه در مواردی با نظر با تلذذ مجتمع بشند، اما خودش یه عنوان مستقلی است، نگاهی است که درش تلذذ نیست، اما میتواند خود این نگاه خوف وقوع در حرام در اون باش. و از این نگاه ها هیچ لذتی هم ممکنه نه قصدش شده باشد، نه در حین نظر تلذذ حاصل بشه، اما اثرش بعدن میتواند وقوع در حرام باشه. لذا منظور از نگاه با ریبه، اینو توجه بفرمایید، یعنی نگاهی که در اثر اون نگاه ترس از این که شخص به حرام بیفته وجود داره. پس به اصطلاح نظر با ریبه فرق میکنه با نظر با تلذذ. حالا میخوایم ببینیم نگاهی که توش تلذذ نیست، قصد لذت نشده، اما به هر حال آثارش و لوازمش ممکنه وقوع در حرام باشه. وقوع در حرام هم حتمی نیست، بلکه خوف وقوع در حرامه، یعنی یک ترسی، نگرانی از این که شخص ناظر در اثر این نگاه به حرام بیفته. خب در مورد حکم این قسم از نظر چند دلیل بر حرمتش اقامه شده. البته برخی گفتند این نوع نظر به صرف احتمال وقوع در حرام نمیتونه حرام باشه. دلیل عرض به حضور شما حرمت نظر با ریبه بالاخره باید معلوم بشه. چند دلیل میتوان برای حرمت این قسم از نظر اقامه کرد. یکی صرف احتمال وقوع در حرامه، یعنی معنای ریبه این شد خوف الوقوع فی الحرام. خب این ملازمه با یه احتماله، و چون احتمال وقوع در حرام است بنابراین بگیم این حرامه. روشنه. این دلیل ناکافی است. اگر چیزی صرفا احتمال وقوع در حرام درش باشه، این نمیتواند موجب حکم به حرمت خود اون شی بشه، لذا این دلیل ناتمامه. این رو لذا همین ابتدا کنار میگذاریم، باید دنبال ادله دیگری باشیم. صرف احتمال وقوع در حرام و خوف وقوع در حرام، این نمیتونه موجب حکم به حرمت بشه. اما ادله ای که قابلیت داره برای استدلال، یکی آیه 5-7 سوره مؤمنونه: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. درباره مؤمنین و اوصاف مؤمنان خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید مؤمنان کسانی هستند که حافظ فروج خودشون می‌باشند، مگر نسبت به ازواجشون و کسانی که مملوک اونها هستند. لذا عدم حفظ فرج نسبت به اونها موجب سرزنش و اشکال نیست. اما اگر کسی ورای ازواج و ما ملکت ایمانهم به دنبال این باشد که خواسته و تمایلات خودش را ارضا بکند، اونها کسانی هستند که متجاوزند، اونها کسانی هستند که از حد خودشون تجاوز کردند. خب طبق این آیه حفظ که نسبت به فروج مطرح شده، معناش اینه. اگر گفته می شود مثلا چیزی را حفظ کنید، یعنی نسبت به اون اهتمام داشته باشید تا در جهت خلاف اون چیزی که ازش انتظار می رود واقع نشه. مثلا وقتی میگن مال را حفظ کنید، حفظ المال نه اینکه ببرید در یک اتاق بگذارید و درش را ببندید، بلکه به این معناست که این مال را درست مصرف کنید، به جا مصرف کنید، تضییع نکنید، از بین نبرید. این معنای حفظه. حفظ پس طبق بیان مستدل عبارت است از حفظ یک چیز، عبارت است از اهتمام نسبت به اون چیز تا در مسیر خلاف اون چیزی که از اون انتظار می رود واقع نشه. اون وقت اینجا سخن از حفظ الفرجه. مؤمنین کسانی هستند که فروج خودشون را حفظ میکنن، یعنی نسبت به فروجشون اهتمام دارند تا در مسیر غیر طبیعی خودش، در مسیر غیر مقرر خودش قرار نگیره. حفظ الفرج به معنای عدم بهره برداری و استفاده و تعطیل نیست. فرج در مسیری که شرع براش معین کرده باید نسبت به اون اهتمام ورزیده بشه. مسیر خارج از مسیر شرع میشه زنا. بر عرف هم همینطوره. بالاخره از نظر عرف هم یک تقیداتی وجود داره. اگر از مسیر متعارف خودش خارج بشه میشه زنا. نزد عرف هم بالاخره یه چیزایی به عنوان زنا محسوب میشه. پس حفظ الفرج به معنای حفظ الفرجه عن الزناست. اگه خاطرتون باشه قبلا هم گفتیم طبق برخی روایات هر جا در قرآن سخن از حفظ الفرج به میان آمده مقصود حفظ الفرجه عن الزناست، الا در آیه و یحفظو، آیه قز و یحفظو فروجهم که اونجا فرمودند حفظ عن نظر مورد نظر است. به هر حال اینجا والذین هم لفروجهم حافظون یعنی مؤمنان، کسانی هستند که فرجهای خودشون را از زنا حفظ می کنند. و کسی هم که در غیر این جهت حرکت کنه متجاوز محسوب میشه. پس این در واقع مورد نهیه، مبغوض شارعه. زنا خلاف ما یتوقع من الفرجه. حالا کارهایی که منتهی بشه به خروج فرج ان اما ينتظر منه، اینها همه محل اشکاله. یعنی مؤمن کسی است که فرجش را از زنا حفظ میکنه و کاری که منتهی به زنا هم بشه انجام نمیده. این ویژگی و صفت مؤمنان و روشنه که نگاه با ریبه عورت و فرج را در معرض زنا قرار میده و به همین جهت نگاه با ریبه حرام. این استدلالی است که برخی از جمله مرحوم آقای خویی برای حرمت نظر با ریبه بیان کردند. مبانی العروه، کتاب النکاح، که در این موسوعه های مرحوم آقای خویی جلد 32 صفحه 27. خب حالا ببینیم آیا این استدلال قابل قبول هست یا نه. عنایت بفرمایید، ما قبلا هم گفتیم ریب به معنای خوف الوقوع فی الحرام، اما اینجا خوف وقوع فزنا تفسیر شده. مستدل با استناد به آیه والذین هم لفروجهم حافظون و با تقریبی که برای استدلال به این آیه کرد، در واقع اینطور بیان کرده که نگاه با ریبه عورت را در معرض زنا قرار میده. خوف الوقوع فی الزنا. پس مدعا خوف الوقوع فل حرامه، ریبه به این معناست. دلیل نهایتش این است که خوف الوقوع فزنا را مورد نهی قرار میده، لذا دلیل اخص از مدعاست. ما میخواییم حرمت نظر با ریبه به معنای نظری که مشتمل بر خوف وقوع در حرام است ثابت بکنیم، اما این آیه نهایتش اینه که خوف الوقوع، نگاهی که همراه با خوف الوقوع فی الزنا باشد را حرام میکنه. به همین جا ما میتونیم مثلا انواع دیگر حرام را هم در مورد ریبه تصویر کنیم، نگاهی باشد که منجر به تقبیل بشه، نگاهی باشد که منجر به لمس بشه. اینا که زنا نیست. خب آیا آیه حرمت نظر با ریبه به این معنای عام را میتونه ثابت کنه؟ نه، فوقش اینه که حرمت نظر با ریبه به معنای خوف وقوع در زنا رو ثابت میکنه. و اگر دلیل اخص از مدعا باشه خب قابل استدلال نیست. این عرض به حضور شما یک اشکال. اشکال دوم این است که خب سیاق آیات سوره مؤمنون در واقع مبین مجموعه اوصافی است که مؤمن باید داشته باشه، و این اهم است از توصیه های الزامی و غیر الزامی، مثل برخی توصیه های اخلاقی به مؤمنان. با توجه به اینکه سیاق آیات سوره مؤمنون این چنینه، اون وقت چه بسا گفته شود که این آیه در مقام بیان یک حکم شرعی الزامی نیست. یعنی اصل مبغوضیت مثلا زنا را برای اندشارع داره بیان میکنه، اینکه چنین چیزی شارع اون رو نمیپسنده، این مبغوض اندشارع. اما اینکه در مقام بیان تشریع باشه و اینکه بخواد هر نوع مقدماتی که منجر به چنین عمل ناروایی می شود را حرام بکنه، اینم از آیه استفاده نمیشه. اصل مبغوضیت فعل زنا از این آیه قابل استفاده است. اما اگر زنا مبغوض بود و حتی قائل به حرمتش شدیم، آیا به طور مطلق میتونیم بگیم مقدماتش هم حرامه؟ مقدماتی که تازه به عنوان جزء اخیر علت تامه محسوب نمیشه. یه وقت یه مقدمه ایست که جزء اخیر علت تامه حرامه، اما نظر اونم با ریبه که صرفا خوف وقوع در حرامه، اینو ما نمیتونیم از آیه حرمتش را استفاده کنیم. لذا دلیل اول، حالا یا به تعبیری دلیل دوم، به نظر میرسه تمام نیست. دلیل دوم آیه فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، آیه 32 سوره احزاب. آیه خطاب به اصطلاح زنان پیامبر، در مورد زنان پیامبره، و اینکه نباید زنان به نوعی سخن بگویند همراه با ناز و خضوع در قول، نازک کردن صدا با عشوه، به نوعی که موجب شود شخصی که در دلش مرض و بیماریه به طمع بیفته. نهی کرده از خضوع در قول به خاطر طمعی که در دلهای مریض به واسطه خضوع در قول نسبت به این زن ایجاد میشه. خب پس نهی از خضوع در قول با ناز و کرشم سخن گفتن تا دل مریض طمع پیدا نکنه. خب بر اساس این منطق هر عملی که موجب طمع در دل مریضی بشه این حرامه، که نه ایجاد طمع در قلب مریض علت برای حکم به حرمت خضوع در قوله، و این قابل تسری است به همه اموری که به نوعی میتواند طمع ایجاد کنه و شخص مریض را وادار کنه به این که طمع پیدا کنه نسبت به این زن. لذا نظر باری به از اونجا که احداث طمع در قلب ناظر می کند مشمول این آیه است، مشمول این نهیه، نهی از خضوع در قول به دلیل ایجاد طمع شده. خب هر جا این دلیل موجود باشه، هر جا عملی موجب ایجاد طمع بشه اون کار جایز نیست. اینجام خود بیننده با این دیدن در دل خودش طمع ایجاد میشه، و این طبق آیه مذکور جایز نیست. خب این دلیل هم خالی از اشکال نیست. عنایت بفرمایید. مدعا حرمت النظر مع الریب است. ریب به معنای خوف الوقوع فی الحرام، اما طمع یه حالت نفسانی است که بر اساس اون تمایل و اشتها پیدا میشه به اون چیزی که متعلق طمع واقع شده. بین این دوتا فرقه. بحث ما در مورد ریب است. ریب یعنی نگرانی از اینکه انسان در حرام بیفته. حالا اگر آیه دلالت بر حرمت هر عملی که موجب طمع است داشته باشد، لزوماً دلالت بر نظر به عنوان عملی که خوف الوقوع فی الحرام به دنبالش هست نمی کنه. اگر طمع ایجاد می شد فهرن عرض به حضور شما می تونستیم این استدلال را بپذیریم، مگر اینکه این چنین گفته بشه اللهم الا ان یقال، که اساسا خوف وقوع در حرام یعنی همین که طمع در دل انسان نسبت به منظور و الی ایجاد بشه. یعنی خوف به چه دلیل پیش میاد؟ به چه دلیل انسان نگران می شود از اینکه در حرام بیفته؟ به خاطر طمعی که در درون او بر اثر این نگاه حاصل میشه. اگر این چنین بگیم، خب وقت این دو مفهوم به یه معنا با هم ملازمه دارند. مفاهیم معناشون متفاوته، ریبه غیر از طمعه، اما به نوعی ملازمه میتونیم بین اینها ببینیم که ریبه و نگرانی از وقوع در حرام به خاطر طمعی است که در اثر این نگاه حاصل میشه. پس چنه ریبه، نگاه با ریبه از طمع نسبت به منظور و علیه قابل انفکاک نیستن. اگر این رو بگیم، خب می توانیم عرض به حضور شما استدلال به این آیه را بپذیریم، ولی خب این باز مبتنی بر این است که ایجاد طمع در قلب مریض علت نهی از خضوع بالقول باشه. دقت کنید، اگر ما طمع نسبت به اون زنان را علت حکم به حرمت خضوع در قول بدانیم، یعنی اگر بپرسیم چرا خضوع در قول حرامه، گفته شود به این علت که موجب طمع می شود. الخضوع فی القول حرامون لأنه یوجب طمع یحدث طمع فی قلب المریض، در قلب شخصی که مریض. اگر این علیتش ثابت بشه، خب این میتواند تأمین پیدا کنه که هر جا ایجاد طمع بکنه قهرن حکم حرمت ثابت میشه. ولی خود همین که این علت حکم باشه، این قابل احراز نیست. میتونه حکمت باشه یا یک حکمت مهمی هم باشه، اما علیتش شاید خیلی قابل اثبات نباشد. اینم دلیل عرض به حضور شما. به علاوه یک نکته دیگری هم که وجود داره، اصلا این هم محتمل است که این فرعیت معلذی فی قلبهی مرض در واقع ارشاد باشد. اگر این احتمال رو بگیم، معناش اینه که انه آیه میخواهد بگوید خضوع در قول چنین اثری داره، و چون چنین اثری داره، یعنی آیه داره ارشاد میکنه به این بیان، لذا میگه خضوع در قول نداشته باشید. خب اگر این چنین باشه بعید نیست که این یک نهی ارشادی باشه نه مولوی، یعنی که انه اون چه حرام است ایجاد و طمعه، ولی این یکی از اموری است که چنین اثری رو به دنبال داره، لذا خودش متعلق نهی واقع نشده. اگر ارشادی بود دیگه نمیتونیم بگیم این نهی مولوی است و لذا آیه دیگه برای استدلال مناسب نیست. حالا ای حال در استدلال به این آیه هم چندان نمیتوان بدون اشکال از کنارش گذشت. دلیل سوم این است که نظر معریبه مشتمل بر فساده، بالاخره این نظر شامل فساد میشه و فساد قطعا منهی عنه، پس نظر با ریبه به عنوان یکی از مصادیق فساد مورد نهی قرار گرفته. این دلیلی است که مرحوم شیخ در رساله نکاح هم به اون اشاره کرده، رساله نکاح شیخ انصاری صفحه 55. خب این هم محل اشکاله، چون اصل احتمالش بر فساد محتمل است نه قطعی. ما ریبه رو معنا کردیم به خوف الوقوع فی الحرام، یعنی احتمال واقع شدن در حرام وجود داره نه اینکه قطعا در حرام واقع می شود، لذا نمیتونیم این را یک مصداقی از مصادیق فساد قرار بدیم. پس این دلیل هم تمام نیست. دلیل چهارم روایتی است درباره مرعی خصعمیه، به این عنوان هم روایت المرعی خصعمیه شهرت پیدا کرده. روایت اینه ان المرأة الخصعمیه اتت رسول الله به منا فی حجة الوداع پس تفتیه و کان الفضل ابن عباس ردیف رسول الله فاخذ ينظر الیها و تنظر الی فصرف رسول الله وجه الفضل عنها و قال رجل شاب و امرأت شابه اخاف و ایت خل الشیطان بینهما. این روایت البته در جوامع روایی اهل سنت بیشتر ذکر شده، ولی صاحب مستدرک این رو هم نقل کرده، مستدرک الوسائل مستدرکشو نوشتم، بقیهشو آدرسشو، حالا اون آدرسشو هم تو اون عرض حضور شما. ظاهر این روایت برای حالا معنای روایت که معلومه، میگه یک مرعی خصعمیه‌ای در منا خدمت رسول خدا رسید در حجة الوداع تا سوالاتی رو از رسول خدا بکنه. حالا اونجا چون این نقلش متفاوته، یه جا نوشتن خودش آمد سوال بکنه، یه جا طبقه نقل به همراه برادرش آمده بود، آمد اونجا و در کنار رسول خدا فضل ابن عباس نشسته بود. فضل ابن عباس خب خویشاوندی با پیامبر داشت و بسیار زیبارو بود. فضل ابن عباس شروع کرد به نگاه کردن به این زن، اون زن هم شروع کرد نگاه کردن به فضل ابن عباس. اینا نگاه هاشون به هم خیره شده بود. بعد رسول خدا صورت فضل را برگردان، یعنی متوجه شد که اینا دارن به هم نگاه میکنن. حالا یه جا داره با دست صورت او را برگردان، طبق نقل داره با دست جلوی چشم او را گرفت. حالا این روایت که میگه فصرف رسول الله وجه الفضل، این دست گذاشت رو صورت و صورت را برگردون که به یه جای دیگه نگاه کنه. بعد اینو فرمود: مرد جوان و زن جوان، من خوف دارم که شیطان بین اونها داخل بشه. اخافو عرض به حضور شما ایت خلش شیطان بینه هما. خب ظاهر این روایت این، حالا این نگاه اینها به طور عادی داشتن به هم نگاه میکردن، حد اقلش اینه. این که رسول خدا با دست صورت او را برگرداند و چنین جمله ای فرمود، این نشون میده بالاخره یه نگاهی اینا با هم داشتن که رسول خدا خوف وقوع در حرام به واسطه این نگاه احساس کرد. یعنی نظر با ریبه بود، نمیتونیم بگیم نگاه با تلذذ بوده، نگاه با ریبه بوده. حالا حمله بر صحتش اینه که رسول، یعنی که انه رسول خدا حمله بر صحت کرده که اینا حالا به قصد تلذذ نگاه نمی کنن، ولی بالاخره این نگاه از دلش ممکن بود فتنه ای پدید بیاد. این جمله رسول خدا هم شاهد بر این اخاف و ان یدخل الشیطان بینهما. پس معلوم میشه نظر با ریبه از شیطانه. رجسون من عمل شیطان، پس حرام است قطعا. این تقریب استدلال به این روایته. اما این استدلال هم تمام نیست. دقت بفرمایید، اولا روایت از نظر سندی ضعیف. در کتب معتبره روایی شیعه هم نقل نشده، در کتب عامه بیشتر نقل شده و لذا از نظر سندی محل تردید. حالا صرف نظر از مشکل سندی روایت، دلالت این روایت دلالت نمی کنه بر حرمت و نظر مع ریبه. چرا؟ برای اینکه فعل رسول خدا مبنی بر برگرداندن صورت فضل ابن عباس میتواند به عنوان یک عمل راجح و استحبابی تلقی بشه، یعنی که انه رسول خدا خواسته کار به دخول شیطان و ارتکاب حرام نکشه. اما اینکه آیا این حرام ذاتن یا نه، ممکنه یه مرجوعیتی داشته، کراهت داشته، این فعل هم با حرمت میسازه هم با کرامت، در حالی که مدعای ما چیه؟ حرمته. بنابراین از این فعل رسول خدا ما نمیتونیم حرمت نظر مع ریبه را استفاده کنیم. حالا این روایت البته در بحث بعدی ما که نظر به وجه و کفینه مطرح خواهد شد. این روایت اتفاقا جالبه، از روایاتی که هم قائلین به جواز نظر به وجه و کفینه مرعی اجنبیه بهش استدلال کردن، هم کسانی که قائل به حرمت نظر به وجه و کفینه مرعی اجنبیه هستن، هر دو گروه بهش استدلال کردن. توضیح بیشتر این روایات رو اونجا خواهیم داد. خب ببینید، چهار دلیل یا پنج دلیل بر حرمت نظر با ریبه اقامه شد. همه این ادله به نوعی محل اشکال قرار گرفت. در مقابل مشهور قائل به حرمت نظر به اجنبی، نظر با ریبه شدن. خب ظاهر کلمات اونها هم نشون میده این حرمت، حرمت نفسی است. عبارت صاحب جواهر اینه: فرض به حضور شما ول امر سهل بعد معلومی، بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب والمفروقیه منه و اشعار النصوص بل ظهورها بل صریح بعضها فی. جواهر جلد 3 صفحه 121. بعد از اینکه عند الاصحاب حرمت نظر باری به معلومه و مفروغ عنه، چون نصوص بهش اشعار داره، بلکه نه با اشعار، بالاتر از اشعار ظهور داره بلکه صراحت داره، این عبارات هم اصل حرمت رو ازش استفاده میشه کرد و هم اینکه این حرمت، حرمت نفسی است. خب ادله رو که ملاحظه فرمودید، ما اتفاقا تو روایات خیلی با در مورد نظر با ریبه مطلب نداریم. پس چه باید بکنیم؟ به نظر میرسه اینجا حرمت نظر با ریبه حرمت طریقی است نه نفسی، چون هیچ کدوم از ادله حرمت نفسی رو نمیرسانه. ریبه هم معنا شده به خوف الوقوع فل حرام، لذا اگر حرام مترتب نشود، این کشف میکنه از این که نظر با ریبه اشکالی نداره. نظر با ریبه عرضم اینه، دقت کنید، تلذذی درش نیستا، فرض اینه که این میتواند طمع نسبت به او ایجاد بکنه. اگر حرام مترتب نشد یک شفا ان عدم حرمته، چون مقصده ای محقق نشده. اما اگر حرام عقیب النظر محقق شد، وقت این نظر میشه حرام. ظاهر عرض به حضور شما دلیل ظاهر آیه 32 سوره احزاب هم همینه. پس ما قائلیم که نظر با ریبه حرام طریقی است، به این معنا که اگر اون اثر حرام برش مترتب شد، خود این نظر هم میشه حرام و الا فلا. والحمدلله.